القاصد كتاب البيت تمسك استاد انیدوس 324 شرایط ابوزین شرط اول بشه 877.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من افتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. یک بحثی خدمت شما دوستان سال گذشته داشتیم، روزهای چهارشنبه، البته بعضی از روزها، راجع به گناهان خواص. عرض شد که شیطان هر گروهی را به مقتضای حالش گولش میزنه. سراغ جاهل یک جور میره، سراغ عالم یک جور. لذا گناهان عالم بسیاری از وقتها غیر از گناهان جاهله. سراغ یک اهل علم، یک طلبه نمیاد که آقا شما قمار بکن، شراب بخور، آدم بکش، دزدی کن. میدونه که حریفش نمیشه، از این راه تیرش به هدف اصابت نمی کن. لذا یک راههایی را انتخاب میکنه که موفقیتش تقریبا یا تضمین شده باشه یا امید موفقیت بیشتر باشه. و عجیب اینه دوستان، از این باید بسیار بترسیم. وقت گناهانی که با اون گناهان سراغ من و شما میاد، عمدتا گناهان مادره. لذا میتونیم بگیم گناهان خواص، خواص گناهانه. سراغ من و شما میاد، سال گذشته گفتیم از طریق ریا. اقشار دیگه کمتر انگیزه ریا دارن، گرچه اونا هم گاهی مبتلا میشن، چون ادعایی نداره، خیلی وقتها نیازی به ریا نمیبینه. توجه میکنید؟ یا چون از این راه نیامده، از این راه ارتزاق نمی کنه، خودشو آزاد می بینه از ریا، انگیزه ای نداره ریا کنه. حالا اگه خطایی هم شد میگه خب دیگه ها دستون در رفت. اما اهل علم از طرفی میخواد وجدان خودش راضی کنه که خب فلسفه من اومدنم لعب نباشه، از طرفی میخواد پاسخ مناسب به انتظار مردم بده، انگیزه ریا درش بیشتره. لذا این گناه قبل از این که عوام را بکشد، علما را میکشه، صالحین را، یعنی متظاهرین به صلاح را میکشه. دیگه سال گذشته جلسات هم صحبت شد، گناه دومی که آقایون از خواص گناهانه و گناه خواص قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، استاء به غیر علم. خیلی حدیث تکان دهنده است اگر برامون عادت نشه. اینم دوستان تو پرانتز بگم، گاهی انسان وقتی یه مطلبی رو مکرر ببینه ها، عادت بهش پیدا میکنه. عادت که پیدا کرد تکانش نمیده. شما اگر میبینید خیلی ها اعتقاد به قیامت دارن، ولی در عملشون ظاهر نیست، عللی داره. یکی از علل عمده آقایون همینه که این اعتقاد براش عادت شده، چون عادت شده تکانش نمیده. لذا اگر مثلا یه زمانی کافر به قیامت باشه، بعد در یه مقطعی معتقد به قیامت باشه، خیلی عملش فرق میکنه. ولو همونم بعد یکی دو سال چه عادت شد، ممکنه باز برگرده مثل دیگران بشه. خود عادت پیدا کردن خطرناک. من و شما گاهی این احادیث از بس میبینیم تکرار میشه برامون، اون حرکت و تکانی که باید بده نمیده. وگرنه اگر این عادت رو بذاریم کنار، ببینید من افتنا به غیر علمم، اولا افتا، و این کلمه دقت کنید، افتا منحصر در اظهار نظر فقهی نیست. اظهار نظر فقهی یکی از مصادیق افتا. میتونیم یک معنای وسیع برای افتا بکنیم، یعنی کسی چیزی را از دین به حساب دین، نه از دین، به نام دین بگه. حالا یا ممکنه مطابق واقع باشد، ممکنه مطابق واقع نباشه، ممکنه مسئله فقهی باشه، ممکنه مسئله اعتقادی باشه، ممکنه اخلاقی باشه. من افتا همه رو میگیره. دقت دوم به غیر علمم، میگه من افتا اشتباهنا، میگه من افتا، میفرماین من افتا به غیر علمم. این به غیر علمم آقایون یعنی ولو درست بگه، ولی همینطور به امید خدا بگه. لذا در یه روایت داریم قاضی اگر قضاوت کند ولو به حق، ولی لا یعلم، اینم جزء قضاتی است که کجا میره؟ تو آتش میره. مثل قاضی که قضا بالجور و خب لا یعلم، اونم میره تو آتش، اینم میره تو آتش. لذا دلخوش نباشیم اگر یه حرفی رو الکی زدیم خدایی نکرده، بعد بگیم خب الحمدلله اشتباه نبود، آنو گفتیم درست در اومد. مشمول این بند حدیث میشه من افت الناس به غیر علمن ولو صحیح. بعد داره که لعنت هم ملائکت و سماع وله. دقت بفرمایید این جمله، یعنی عزرائیل لعنش میکنه، جبرائیل لعنش میکنه، اسرافیل لعنش میکنه، فرشتگان لعنتش میکنن. ما اگر خیلی به یک نفر غضبناک بشیم مثل شیطان، میگیم لعنت خدا برش. اینه دیگه، یعنی نهایت تبری را در کلمه لعنت در او میجوییم. غیر از اینه شافرد دراحت جستن ما کلمه لعنتی که میگیم لعنت خدا بر او. اون وقت آقایون، حالا اگر جبرائیل با این کلمه یا عملش، ممکنه لعنت عملی باشه، از انسان براءت بجوید، خیلی دوستان باید حواسمون جمع باشه. من افت الناس به غیر علم، و این آقایون مال من و شما، فلان خیاط، فلان قصاب، فلان راننده، فلان آقا، سوال ازش نمی کنن. اگرم سوال کنن خیلی وقتا میگه نمیدونم. البته همونم اگر از پیش خودش حرف بزنه شامل این حدیث میشه. ولی این آفت عمده من و شما. حالا چه کار کنیم که به این آفت مبتلا نشویم؟ اینم یک مرور کوتاهی من داشته باشم، نمیخوام طول بکشه. مهم اینه که خب آقایون این درد گاهی دامن انسانو میگیره. چه کار کنیم؟ پیشگیری کنیم انشاءالله کسی به این درد در جمع ما مبتلا نباشه. خب چه کار کنیم؟ پیشگیری کنیم. یکی از آقایون راه های پیشگیری که گریزی ازش نیست، زحمت کشیدنه. راه نداره جز این، یعنی یکی از راه ها اینه، این راه حتما باید باشه. شرط لازم. آقا اگر یه طلبی ماه رمضان رفت تبلیغ 20 تا سوال کردن 14-15 تاشو تونست جواب بده، اگه 5-6 تاش گفت نمیدونم، هم خودش براش راحت بگه تذکرید، هم اون معمومین نمیگن که این آقا چی بود بر ما فرستادن، این همش میگه نمیدونم. خب ولی اگر 20 تا سوال کردن 19 تاش گفت نمیدونم، نمیشه. لا محاله میفته تو این دامه. حالا به امید خدا میگه، میگه بعد یه زنگ میزنیم میپرسیم، یا بعد نگاه میکنیم، یا بعد دیگه نگام نمیکنه. گناه هم دوستان یکی دو ما برای انسان زشته ها، این بهتون عرض کنم، عادت که کرد دیگه خیلی عادی میشه، خیلی عادی میشه، اون وقتی که دیگه مصیبت. ولی اگر انسان 10 تا سوال کردن 8 تاشو جواب داد، 7 تاشو جواب داد، 3 تاش هم گفت آقا با عرض معذرت اینو باید نگاه کنم، باید بپرسم، باید تأمل کنم، خب راحت. یکی از عامل‌های مهم که پیشگیری میکنه آقایون درد بودن مطلبه. عامل دومی که باید مواظب باشیم اینه که کاری که میخواییم انجام بدیم دوستان براش وقت لازم رو در نظر بگیر. ممکنه انسان خیلی هم کار کرده ها، توجه میکنید، ولی یه کاری که 3 ساعت وقت نیاز داره میخواد با 10 دقیقه وقت گذاشتن انجام بده. دواد هم البته داره، ولی خب باید مراجعه کنه، تأمل بکنه. کار بیش از توان برداشتن، این هم آفته. آقا میخواد یه صحبتی در جمع 10,000 نفر، 20,000 نفر، گاهی 100,000 نفر، گاهی 1,000 نفر. آقا علامه 10 هم انسان باشه، وقتی بخواد یه صحبت اینجوری بکنه باید به هر حال یه وقتی بگذاره، وقتی که نیازه بگذاره. وقت نمی کنه، به حافظش تکیه می کنه، خب یه حرفایی می زنه که درست نیست، میشه افتن ناس به غیر علمه. وقت مناسب، آها دایی نداره انسان 30 کار قبول کنه، 20 کار قبول کنه، 10 کار قبول کنه و بهش نرسه. و بنده اگر یه درسی که میخوام خدمت شما عرض کنم رسیدم درست مطالعهش کنم، خب اگه نرسیدم چی؟ حالا هرچی هم مسلط باشم، فرض کنید ناچار انسان یکی دوتا لغزش ازش صادر میشه دیگه، میفته در اون قضیه. و این آقایون آفت مهمی، ما گاهی وقتی که باید بگذاریم نمیگذاریم، خیلی هم کار بدی. میبینی آقا حالا تو مثلا کار اجرایی، همش کار علمی هم نه، آقا پستی رو قبول کرده، ماهی یک جلسه میرسه، چه انسان نگه چه میزی داره، یه جا خودشه، یه جا عکسشه، یه جا فیلمشه، یه جا منشیش داره کار میکنه، یه جا این که درست نیست. آقا رضا کارم خیلی وقتا به سامون نمیرسه، ولی اگر وقت بذاره نه خیلی راحت، بیش از اندازه توانمون کاری رو نپذیریم. این هم آقایون یک عاملی که میتونه بازدارنده باشه. حالا مسائل ایمان و معنویت اینا هم عامل مهم دیگری به نظر ما، دو عامل خیلی میتونه مؤثر باشه. همون یکی آماده بودن از قبل، مطالعه داشتن، تحقیق کردن، و دوم قضیه وقت مناسب رو در نظر گرفتن و گذاشتن. اصلا عوامل معنوی هم هست که دیگه خودتون توجه دارید. حدیثی که آقایون براتون خوندیم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از تحف العقوله، از این تحفهای ترجمه دار رو من از قدیم دارم، صفحه 39 تو کلمات پیامبر میتونید پیدا کنید. بارها عرض کردم این تحف آقایون بسیار کتاب خوبی، خیلی مرحوم ابن شعبه خوش طریقه بوده، یعنی یه کاری رو کرده که ای کاش نکرده بود، احادیث رو مرسلش کرده، سند رو ذکر نکرده، لکن احادیثی که انتخاب کرده احادیث بسیار جالبی است. نگاه بکنید کتاب بسیار پر استفاده ای. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و اما حبس و شخص الوقت فهو لازم لاطلاقه و تجربهی ان مصدقات الابدال. این یک خط رو خوندیم ها، ولی من خودم راضی نیستم، ولی دوستان راضی هست حسابیست. این خط آخر دیروز رو بیشتر باز بهش میرسیدیم. مطلبی هم داره که ممکنه بعضی از دوستان نتونن از مطلب بکشن بیرون از کتاب، این یک خط راحت میکنم. ببینید آقایون، مرحوم شیخ در بحث دیروز سفت و محکم فرمودن که جواز بی منافات با وصفیت نداره، درسته؟ فقط گفتن اگر وقت بخواد فروش بره، وقتی دیگه فروش رفت اون وقتی از وصفیت خارج میشه، وگرنه صرف جواز منافات نداره. بعد اشکال شد که جناب شیخ به ما یاد داده بودن که وقت حبس العینه. حبس العین یعنی نفروختن عین. چطور میفرمایید که وقفیت با شی منافات نداره با جواز بی؟ چی جواب دادشون دیروز؟ دیروز جواب داد که درست وقت حبس العینه، اما معنای حبس نفروختن نیست. معنای حبس یعنی نمیتونه واقف یا موقوفون علیهم هر جور دلش خواست در این عین تصرف کنه، میشه حق. این منافات نداره که آقا اگر متوقعاتی پیش آمد، حالا متوقعات و شارع فرموده باشد مثل خرابی، یا واقف بگه مثل که بگه هر وقت صلاح دیدم بفروشم، این منافات نداره که فروخته بشه. توجه کردید؟ باز آقایون یه نفر کنهو سوال میکنه که جنابشه چیزی که وقت میشه شما میگید میشه فروخته بشه، بدلش یه چیزی بخرن. فرض اینه که خود شخص عینو طرف داره وقت میکنه، حبس شخص تو تعبیر کتاب بودم، خود عین کتابو داره حبس میکنه. خب اگر خود عین کتاب باید حبس بشه، شما بفروشیدش مثلا با ثمنش یه وقت دیگه درست کنید، حبس این شخص نیست، اون میشه یه وقت دیگه. اگر کسی کتاب مکاتب رو شخص این کتاب رو حبس کرد وقت کرد، بعد که شما فروختید با پولش مثلا یه مکاتب دیگه یا یه کفایه خریدید، با حبس شخص این عین منافات داره. ایشون میفرمایند که و اما حبس و شخص الوقت که ممکنه تو ذهن بعضی ها بیاد و از همین را بخوان بگن بیعش ممنوعه، اینم جوابش اینه که اگر یک جا به طور مطلق واقف وقت کرد، شرعنم مصدقاتی پیش نیامد، ما قبول داریم باید شخص این کتاب چی باشه؟ وقت باشه. چون واقف که چیزی نگفته، توجه میکنی؟ مصدقم که فرض کردیم شرعن نیامده، لذا باید شخص همین کتابا، همین که دست منه، شخص این کتاب وقت باشه. دوستان شخص این کتاب وقت باشه یعنی که یعنی دیگه به یه جایز نیست، چون کلمه شخص رو دیگه آوردیم. ولی اگر یک جا مصدق شرعی آمد برای ابدال، مثل که داره خراب میشه یا خراب شده، یا واقف از اول پیش بینی کرد گفت آقا من این مکاتب رو وقف میکنم، ولی هر وقت طلبه که این درش وقف صلاح دید عوضش کنه بده کفایه بگیره، اگر همچه چیزی خود واقف گفت، دیگه نمیتونیم بگیم مقتضای شخص وقف اینه که این وقف حبس باشه. وقت دوستان میدونی چی میخواد ایشون بگه؟ با این که هیچ اشاره هم نداره، میخواد بگه که در واقع بعضی وقتا شخص یک چیزی وقفه، بعضی وقتها ارزش او وقفه. به قول مرحوم آخوند در همین حاشیه بر مکاتبش، مالیت این کتاب وقفه. آقایون اگر مالیت این کتاب وقف باشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر احیانا دیدید خودش دیگه صلاح نیست یا خراب شده یا چی، بفروشیدش پولش رو مثلا بیارید به یه چیز اون رو وقف بکنید. اینو میگن وقف مالیت. توجه کردید من یه علت عمده‌ای که این یه خط مجددن تکرار کردم با اینکه وقتمون هم گره بخاطر همین بود آقایون، که اینو از همین الان گوشی دستتون بیاد. شما یک وقف شخص دارید، یک وقف مالیت، وقف ارزش. لذا یه دفعه طرف مکاسب رو وقف میکنه، خب نظرش هم اینه که خود همین، لذا هیچ چی نمیگه. توجه کردید؟ میگه من این مکاسب رو وقف کردم. خب اما یه دفعه میگه این مکاسب رو وقف کردم، هر وقتم موقوفون علیهم دلشون خواست عوضش کنن، 20 پوشن یه چیز دیگه بخرن. این آقا روحن شخص این کتاب وقف نشده. چی وقف شده؟ نوع این، یا به قول مرحوم اخون مالیت وقف شده، که اگر خواستید اینو استفاده کنید همینو، نخواستید ارزشش هرچیه بگیرید در قالب پول، مثلا برید به یک کتاب دیگه اونو وقف بکنید. لذا میگن وقف مالیت، وقف نو. خب اگه اینطور باشه خود واقف میتونه شرط کنه، البته اگر چیزی نگه و مطلق بگذاره ما نمیفروشیم ها، ولی اگر شرط کرد که فرضمون اینه هر وقت خواستن بفروشن اشکال نداره. حالا این خط رو دقت کنید، و اما حبس و شخص الوقت، اگر یه نفر بگه جناب شیخ انصاری خود این عین وقت شده، اینو چه کار میکنید؟ و این با فروختن از بین میره. یادداشت کنید این عبارت ادامه رو، و اما حبس شخص وقت و این با فروختن از بین میره، اینو اضافه کنید. میگه فهوه لازمون، این حبس شخص لازم و حتمیه، که لازمون لإطلاقهی و تجردهی ان مسوقات الابداد، لازمه اطلاق وقت. بگفتم از شما لازمه اطلاق وقت یعنی چه؟ یعنی اگر یه جا واقف به طور مطلق وقت کنه، هیچی نگه، نگه اگه دلشون خواست بفروشن، نه مطلق بگذاره، لازمه اطلاق وقت. و این هم باید باشه تجردهی ان مسوقات ابدال، و لازمه نبودن مسوقات ابدال. تجرد یعنی نبودن دیگه، مجرد باشد از مسوقات ابدال و نقل و انتقال. آقا اگر وقت مطلق بود مسوقات ابدالم نبود، درسته شخص عین باید وقت بشه، ولی آقا اگر مسوقات ابدال اومد، بپرسن از شما مسوقات ابدال چیا هست؟ مثل خراب شدن و بیمنفعت شدن اگه شرعی باشه، یا اگه خود واقف هم بگه هر وقت دلشون خواست، اونم میشه مسوق ابدال دیگه، اونم میشه. لذا میگه شرعیتن کان است، میخواد اون مسوق شرعی باشه مثل خوف خراب، یا به جعل واقف باشه مثل اشتراط در مصرف. مثلا در مصرف بگه آقا هر وقت دلشون خواست بفروشن، هر وقت صلاح دیدن بفروشن. خب در این موارد دیگه شخص وقت لازم نیست. و اصلاً روحن اینجا چی وقفه؟ اصل ارزش شی وقفه. حالا این ارزش ممکنه یه روز در قالب مکاسب باشه، یه روز در قالب کفایه باشه، یه روز در قالب چیز دیگه باشه. اتعمل که این بنا شد دیروز به حاشیه مرحوم ایروانی مراجعه کنید دیگه، درسته؟ اتعمل آقایون وجوهی میتونیم براش بگیم، چون معطل شدیم فرصت هم نداریم. حالا منم گفتم به حاشیه ایروانی مراجعه کنید، همون رو عرض میکنم. ایشون میگه آقا این فتعمل، اولا اشاره به ضعف مطلبه، اشاره به این که اگر واقعا در وقت به این وسعت بی جایز باشه، به کدام وسعت؟ به این وسعت که خود واقف هم بتونه راحت از ما اول دیگه هر وقت دلشون خواست مثلا بفروشن، که اگر به این وسعت جایزه، دیگه چرا شما شرط میکنید که حتما بدلش یه وقت دیگه بخرن؟ آخه مرحوم شیخ تموز که و اما تبدیله به وقت آخر یه چیز بخرن وقت کنن. زمنان میگم مرحوم ایروانی هم از کسانیست که فکر میکنه، مرحوم شیخ معتقده حتما باید بدل الوقت وقت باشه، اینو جای دیگه هم تصدیق کرده به حساب شد. رضا میگه آقا اگر اینه چرا حتما باید این دیگه چه دلیلی داره؟ خلاصه اگر میگید وقت منافات داره با بی با جواز بی، مثل بعضا بگید اصلا واقف نمیتونه شرط کنه. اگر هم قائلید که منافات نداره که شما قائل شدید، دیگه چرا شرط میکنین حتما بدلش یه چیزی بخرن و اونو وقت قرار بدن؟ بگیم واقف اینجور بگه، بگه آقا من اینو وقت کردم، هر وقت هم موقفون علیه هم دلشون خواست بفروشن پولشو بخورن. آقا ایشون گفته نه، یه چیز بخرن اونو وقت کنن. برای چی این شرط شما میکنید؟ اگر به این وسعتی که شما میگید این شرط شما دلیل نداره. خلاصه یه اشکال آقای ایروانی اینه. حالا همینقدر کفایت میکنه. ثم انه، دقت کنید آقایون چی داریم بحث میکنیم؟ این که آیا واقف میتونه شرط کند بی را یا نمیتونه، این بحث کردیم دیگه. مرحوم شیخ سوال میکنن برای ارتباط مطلب و الا نگه چرا این نا که خوندیم چرا میپرسی شما برای ارتباط مطلب. آقا این تا اینجا اگه بپرسن تو امتحان که مرحوم شیخ طرفدار کدام نظر شد، چی جواب میدید؟ یعنی صورت ششم جواز یا عدم جواز؟ ایشون طرفدار جواز شد دیگه، چون هی داره دفاع میکنه. حتی سری چیزی نگفته ها، اما از این که هی داره میگه اگه قائل به جواز بشیم منافات نداره، در فصل منافات داشته باشه مال جایی که چیزی نخرن عوضش، اگه چیزی عوضش بخرن دیگه هیچ مشکل نداره. اشکال حبس رو جواب داد، اشکال حبس شخص وقت رو جواب داد. و اینا هر عاقلی باشه میدونی که شیخ متمایل به جوازه. خب اما در عین حال میدونی میخواد چیکار کنه با این سمت؟ میخواد یه روایت هم بیاره که به نظر شیخ اونم دال بر جوازه، یعنی واقف میتواند در وقفش شرط بی بکنه، به این معنا که بگه موقوفون علیهم اگه دلشون خواست بفروشن. در واقع میخواد برای حرف خودش، برای تمایل خودش دلیل بیاره. البته روحش هم قرصن قرص نیست، لذا آخری میگه عمل به این روایت مشکل واقعا، اما در عین حال میگه توجیهش هم مشکله. بلاسته با یه زبون به قول امروزی ها دیپلماتیک، یکی به این بر میزنه یکی به اون بر میزنه، آخرش هم اظهار نظر قطعی نمی کنه. ولی الان نقدن میخواد برای اون چی که میل بهش نشون داده دلیل بیاره. آقا اشاره میکنه به حدیثی از مولا امیرالمومنین علیه السلام که مرحوم کلینی در کافی داره. حضرت امیر یک بله حدود به نظرم هست 4 سال قبل از شهادتشون این وصیت رو فرمودن. وصیت کردن راضی به اموالی که در جاهای مختلف داشتن، که این برای که این چی بشه، اون صدقه باشه، اون وقف باشه، چی باشه، و نظارتش رو هم بر امام مجتبی علیه السلام قرار دادن. ولو از ذیل حدیث در میاد که امام حسین هم نظارت داشتن، ولی باز اینجور استفاده میشه که اینا نظارتشون طولی بوده، یعنی اول امام مجتبی بعد امام حسین علیه السلام. آقا حدیث معنا کردنش هم جاهایش مشکله رو خود عبارت، ولی همینقدر بدونید که از این حدیث ما میخوایم استفاده کنیم که واقف میتواند از اول راه رو برای موهوم علیهم باز بگذاره. عبارت نگاه کنید، ثم انه رویه صحیحا، حدیث صحیحی داریم در کافی. ایشون آقایون این تعطیلی دو روزه مراجعه کنید، جلد 7 کافی صفحه 49، البته 2-3 صفحه هست، ایشون خیلی خلاصه کرد. ما ذکره امیر المؤمنین علیه السلام فی کیفیت وقت ماله فی عین ینبو. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی داشتن در چشمه ینبو، نام یه منطقه بوده، شاید چون چشمه توش بوده میگفتن چی؟ عین ینبو، اسم یه منطقه. وفیه در این ما ذکر و امیر المومنین این هست، این زمین رو به ما ذکر و امیر المومنین بزنید. حال دوستان همینجا یک گلایه میشه از شیخ بکنید، من سوال میکنم تا بعد بیدونید. میگه وفیه یعنی در این اون چه که امیر المومنین فرمود راجع به چی؟ اگه از شما سوالتن از این حدیث چی در میارید؟ راجع به اموالی که در عین ینبو هست، درسته؟ در حالی که حدیث آقایون نیم خطش راجع به عین ینبو هست، حضرت در جاهای مختلف فرمودند، چهار جا یا پنج جا تو ذهنم هست تو حدیث امام فرمودند، بعد گفتن فهن اراده یعنی الحسن، یعنی این منحصر به عین ینبو نیست، در حالی که کسی این حدیث از مفاسد بخواد بخونه به مصدر مراجعه نکنه اینجور برداشت میکنه. در اون حدیث اینطور اومده آقا فهن اراده یعنی الحسن علیه السلام ان یبیع نصیبا من المال لیبقی به دینه فلیفعل انشاء لا حرج علیه فیه. اگر امام مجتبی چه نظارت دارن در این وقت، اگر قصد کرد بفروشد بخشی از این مال را که من وقف کردم تا دینش را ادا کند اشکال نداره، فلیفعل انشاء لا حرج بر امام مجتبی در این کار. حالا دوستان از این همینجا رد نشید، یکی از قسمت هایی که از حدیث در میاد همینه، امام وقف کردن برای یه عده از جمله امام مجتبی، چون خود امام هم جز موقوفون علیهمه، مثلا نظارت هم با امام هست، بعدا فهمودن اگر ایشون خواست یه مقدارشو بفروشه بفروشه، ندارم که وقتی متوقعات بیاد، نه مطلق خواست بفروشه یه مقدارشو بفروش، اینه دیگه. پس از همین چه که ما میتونیم استفاده بکنیم چی؟ اینه تا دینش رو ادا کنیم، نداره که نشه از یه جای دیگه ادا کنیم. و انشاء جعله سریع الملک، اینا دیگه حتی شاهد ما نیست، ولی خب حدیث رو باید معنا کنیم، اگر هم خواست قرار دهد اون مال را یا اون بخشی از مال را سریع المل. اولا دوستان این حدیث چند رقم نقل شده، شراء المل، سریع المل، سر المل، خب اینا دیگه باید خودتون روش کار بکنید از لغت در بیارید. به نظر میاد همینطور که مرحوم مجلسی در مرآت العقول داره، میدونید که مرآت العقول شرح بر کافیه، البته اینجا چون آخر کتاب معمولا نویسنده ها خسته میشن دیگه هیچ توضیحی نمیده، فقط یکی دو کلمه از همین سریع توضیح داره تو این حدیث. سریع آقایون یعنی شریف، سریع الملک یعنی شریف الملک، به عبارت دیگه یعنی الملک و شریف. خب به نظر شما اینجا چه مناسبتی داره الملک و شریف؟ بگیم یعنی اگه خواست آزادش کنه، مثلا یه تکهشو ببخشه به یک نفر آزاد بشه. میدونید ملک آزاد شرافت داره در ملک چی؟ غیر آزاد، اینجوریه دیگه. و اگر خواست قرار دهد اون نصیبی از مال را، ضمیر اگه به نصیب بزنیم، آزاد، مثلا ببخشه به یه نفر دیگه بیا برداد رو هر کار میخوای بکن، این حق هم امام مجتبی داشته باشه. ببینید سیر بحث رو، ما اومدیم از باب اضافه صفت گرفتیم به چی؟ به موصوف. سریع الملک مثل کریم العبا اونجوری، یعنی الملک و سریع، ملک شریف، کنایه گرفتیم از ملک آزاد، چه بعضی از معاشین هم این کاری کردن، آنطه کار دیگرانه، به حساب دیگران بذاریم. و این آقایون این عبارت به نظر شما چی میخواد بگه؟ و این ولد علیین و موالیهم و اموالهم الی الحسن ابن علی، پسران علی، حضرت اون موقعی که این وصیت کردن 37 کنیز داشتن. به این حدیث هست که الان که من دارم وصیت میکنم 37 تا کنیز و بعضشون حاملن، بعضشون نیستن، بعضشون بچه دارن و اینطوریه، خلاصه یکی دوتا نبودن، یک گردان بودن. و این ولد علیین فرزندان من و موالی ایشان. موالی یعنی غلامانی که دارن. مولا به معنای مولا میاد، به معنای غلامم میاد، زیر دست. فرزندان علی از خودشون هم دیگه و عبیدشون و اموالشون به حسن ابن علی. مثلا اینه، یعنی حسن ابن علی در سایر بچه های من نظارت کنه. حالا دیگه مثلا صغیرشون، کبیر که نظارت نمیخواد، بله صغیرشون. حالا جنبه امامت رو دارید کنارا، امامت و ولایت دارد، اونا حساب جدا. مثلا اگه صغیری از من هست، نظارتش بر حسن ابن علی باشه، خب مشکل نداره. و این کانت، آقا اینو چجور معنا میکنید؟ و این کانت دار الحسن ابن علی غیر دار صدقه فبداله ان یبیعها فلیبیعها انشاء ولا حرج علیه فیه. این هم یه بند. اگر خانه ای که حسن ابن علی زندگی میکنه غیر از خانه وقفه، چون بنا شد طبقه در اینجا رو چی بگیریم؟ وقف بگیریم. اگر خانه حسن ابن علی غیر از خانه وقفه و ظاهر شد براش که اون خانه رو بفروشه، خب بفروشه اگه خواست، اشکالی هم در این فروختن در حضرت نیست. حالا همینجا دوستان این بخوام روش فکر کنید ها، این چی میخواد بگین؟ اگه خانه‌ای که حسن ابن علی زندگی میکنه غیر خانه وقتیه بفروشه، مثلا کسی توهم میکرد که حضرت نمیتونه بفروشه، اولا این فبداله ان یبیعها، نگاه به نصف، نگاه به حدیث بکنید، این زمین به نظر شما به کجا برگرده؟ به اون داری که حضرت زندگی میکنه یا به اون دار صدقه؟ میدونید آقای اون وقت سمرش کیه؟ اگه به زمین رو به دار صدقه دادیم، این تکه از حدیث هم باز میشه شاهد بحث ما. اینطور میشه، اگر خانه حسن ابن علی غیر خانه وقفیه، بعد ظاهر شد برای حسن ابن علی که اون خانه وقف رو بفروشه، چون آدم خونه که توش زندگی نمی کنه تهران انگیزه داره که بفروشه. خلاصه آقا اگر حسن ابن علی یه خانه دیگه داشت غیر خانه وقف، بعد خواست خانه وقف رو بفروشه، خب بفروشه، اشکالی نداره. تهران باز این تکه هم میشه شاهده بحث ما، که حضرت امیر میگن حسن معلی میتونه خانه وقف رو، از اول میگن هر وقت دلش خواست بفروشه، ندارم که حاجت باشه خراب بشه. فبدا لهو یعنی زهر لهو. به نظرم آقایون شیخ انصاری همین کاره کرده، ضمیر یبیعها رو زده به دار صدقه. ولی خب در نگاه اول انسان چی به ذهنش میاد؟ که ضمیر برگرده به خود اون خانه امام مجتبی. اگر بوده باشد خانه حسن ابن علی غیر خانه وقت و بعد خواست اون خانه خودشو بفروشه، حتما سوال میکنید خب برای چی این گفتن نداره؟ نه، حضرت میخوان میگن خانه‌ای که وقف نیست بفروشه و بعد یا در چه خانه‌ای سکونت کند؟ خانه صدقه. و این طور باشه دیگه شاهد بحث ما نمیشه. در فقه بله، اما اگر در عقاید از ما سوال کنی خیر. چی؟ حالا اینو بذارید تا آخر ببینیم چه توجیهی داریم براش نداریم. این ببینید گاهی روایات ما شأن ائمه رو به ما هم ائمه بیان نمی کنه، به عنوان یک بشر عادی، قل انما انا بشر مثلکم، اما بخواد شأن امام رو به ما انه امام بیان کنه، او حساب دیگه ای داره. او اصلا فهمون الارض کلهو لنا کلها لنا، حساب دیگه ای داره. فَإِنْ بَاءَ يُقَسَّمْ ثَمَنَهَا ثَلَاثَةً. حالا اگر فروخت، چی رو فروخت آقایون؟ خانه رو. حالا فرض کنیم همون خانه وقفی، همونطور که شیخ فهمیده بیه جلو، ثمن این خانه رو سه قسمت کنه، ثلاثة اصلاً به سه بخش تقسیم کنه. فَيَجْعَلْ ثُلْثًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، و یجعل سلطن فی بنی هاشم و بنی المطلب و سلطن فی آل ابی طالب. فرمودن اون خانه که امام مجتبی فروخته پولش رو سه قسمت کنه، یکی رو در سبیل الله مثلا به فقرا بده، پل بسازه، جاده بسازه، سبیل الله دیگه عامه، سلطش رو بده به بنی هاشم و بنی مطلب و سلطش شده به آل ابی طالب، فرزندان ابو طالب. خب آقایون، بنی هاشم با بنی مطلب اینا فرق نمی کنن به نظر شما؟ این بنی، این مطلب عبدالمطلب نیست، چون عبدالمطلب اگه باشه که همون میشه بنی هاشم دیگه، جد سوم پیامبر عبد مناف چند تا پسر داشت، یکی از پسراش عبدالشم که شد پدر امیه، بنی امیه از اون تیر و تبارن، یکی شد عبدالشم، یکی شد مطلب، یکی هم شد نوفل، یکی هم شد هاشم که عبدالمطلب از نسل کیه؟ از نقل هاشمه. و عجیب هم اینه که وقتی عبدالشمس و هاشم متولد شدن، اینو مرحوم قومی هم داره، پیشانیشون به هم چسبیده بود، دو هلو پیشانی ها چسبیده، بردن دکتر اون زمان گفت پوست بود چیزی نبود ببرید، بعد یه رنگی گفت که بین بچه های این دو جز شمشیر چیزی حکومت نمی کنه، اینو تفعول زد به این، چون اون شد پدر امیه و بنی امیه، این شد پدر عبدالمطلب و از این طریق شد علویین، آل علی. حالا حضرت میگن آقا سلس اینجور تقسیم کنه، این مطلب حواستون باشه داداش هاشمه، البته آقایون به بنی هاشم که بده شامل آل ابی طالب هم میشه، اما اشکال نداره، در واقع آل ابی طالب دو بار سهم میبرن، یه بار از سلس بنی هاشم، یه بارم از سلس خودشون. و انه یذعه فیهم حیث یراه الله، و به درستی که امام مجتبی باید بگذاره این پول را در بین اینها هر جور که خدا صلاح میخواد، مثلا بگه هر جور که صلاح هست میدونید شرعیه مصرف کنید. ثم قال و ان حدث فی الحسن او فی الحسین حدثون فان الامر منهما ينظر فی بنی علی بله و این الاخر من هما ینزو، بله حدیث مسلمان درسته، من اشتباه خوندم، اگر مشکلی برای امام حسن پیش اومد یا امام حسین، یعنی برای یکیشون پیش آمد دیگری نظارت کنند، اگر حادثه برای حسن یا برای حسین اون دیگری نظارت کنه، و این الاخر من هما ینزو دیگری نظارت کند، البته در ای بنی علی، ای بنی علی ببینید اونجا داشت که و این ولد علیین و موالیهم و اموالهم الی چی؟ الی حسن بن علی. در واقع حالا حضرت دارن توصیه میدن، میگن اگر ولد علی حسن مثلا به شهادت رسید حسین نظارت کنه. بعد فرمود که الی ان قال، تا اینجا که فرمود اگر هر دو مشکل پیدا کردن، فانه یجعله فی رجل یرزاه من بنی هاشم، مثلا امام مجتبی به شهادت رسید، امام حسین هم امرشون داره آخر میشه، به یکی از بنی هاشم این فرزندان رو بسپاره، حس کرده این وسطا، فانه یعنی اون شخصیت دومی قرار دهد نظارت را، ضمیر یجعله میخوره به نظارت، در مردی که البته راضی باشه، ایمانش کمالش یرزا، و مردی که قبولش داشته باشه از بنی هاشم، و انه یشترط علی الذی یجعله الیه ان یکت هذا المال علی اصوله. فرمودن به درستی که اون شخص، کدوم شخص؟ مثلا امام حسن یا امام حسین که میخوان به بعدی بگذارن، شرط کنن که این مال رو دستاریش نکنه، مال رو تصرف نکنه، به اصل خودش نگه داره. ببینید در مورد امام مجتبی چه بود؟ گفتن میخواد بفروشه، تصمیم گرفت بفروشه، اما غیر امام حسن و امام حسین میگن نه، حق فروش نداره اینها. و انه یشتره، اون شخصیتی که بنات نظارت رو واگذار کند به رجلی از بنی هاشم، مثلا امام حسین، امام حسینی که میخواد واگذار کنه شرط کند در اون مردی که قرار میده نظارتو به او، که ترک کند این مال رو علی اصوله، یعنی دست نبره تو مال، مالو نفروشه، فقط ينفقه، بخونید از ثمرته حیث امره من سبیل الله، فقط ثمرش رو در راه خدا و وجه خدا، سبیل الله و وجه الله، فقط سبیل الله نبود، اون درجان بود چی بود؟ بنی هاشم و بنی مطلب و آل ابی طالب و ذوی الرحم من بنی هاشم و بنی مطلب، دیگه آل ابی طالب رو نگفتن چون بنی هاشم شامل آل ابی طالب هم میشه دیگه. خلاصه آقا همونطور که گفته شد، در راه خدا، در راه بستگان بنی هاشم، بستگان بنی مطلب، چه بستگان نزدیک چه بستگان بعید، لا یبا شیء من ولا یوهب، حق فروختن، حق هبه کردن، حق ارث بردن ندارن. از روایته، یعنی روایت بازم ادامه داره. خب دوستان جاهایی که شیخ میتونه استفاده کنه براتون گفتیم، میگه که وظاهرها جواز و اشتراک البین فلو، ظاهر این حدیث میبینی که اینه که جایز اشتراک بی بشه در وقت توسط واقع، حتی دوستان نه برای بطون آینده، حتی برای بطن چی؟ موجود، چون امام فرمودن اگه حسن ابن علی خواست بفروشه میتونه، بعد با پولش هم هرکار خواست بکنه. بذار میگه ظاهر این حدیث اینه که میشه فروغ اشتراک کند واقع بی را در وقت برای خود بطن موجود، تا چه رسد از بی برای جمیع بطون و صرف ثمنش در اونی که همه بطون نفع دارن، که محل بحث ما اینه. اگه بطن موجود میتونه برای خودش بفروشه، به طریق اولا میتونه به نیت همه بفروشه. ضمناً بهت بگم از سند و صحیح تعبیرم ببری مشکله. مثلا آقا یه نفر پیدا بشه بگه این حدیث نظر به وقت نداره، این حدیث نظر به وصیت داره، ولی عمل بشم مشکل تر از عملشه. این چی شد؟ یعنی خلاصه نه من میگذرم از این حدیث، نه چند توجیهش میدم و نه طبقشم فتوا میدم. مرحوم آخون آقا یک کلمه در حاشیه بر همین مکاسب میگه اتفاقا تعویلش هیچ مشکلی نداره. کجای این حدیث هست که حتما وقفه؟ کلمه وقف اصلا نیست در این حدیث. به حاشیه مرحوم آخون مراجعه کنید.